به زیادی داشت از تیم ملی خدافزی کرد و گل دقیقه 89 سیدجلال حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار با تیم الجزیره امارات در لیگ قهرمانان آسیا در سال 2018 در میان 5 نامزد عنوان بهترین گل دقیقه آخری قرار گرفت. کاربران تا دوشنبه فرصت دارن در این انتخاب شرکت کنند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی. ساعت 14:30:35 است. پیک نیمروزی امروز پنجشنبه اول خرداد ماه رو من فرشاد جدیدی تقدیم حضورتون میکنم. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی کنید. در آستانه یه روز قدس هستیم. آرزو میکنیم که به مدد الهی قدس شریف روزی از دست اشغالگران صهیونیست آزاد بشه. اما در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از ضرورت جلوگیری از سلطان پروری در اقتصاد کشور. بعد از اون گزارشی داریم از انتشار تصویری در فضای مجازی با موضوع خانواده که این هفته خیلی حاشیه ساز شد، و در ادامه هم گزارشی داریم از پیاده رو فروشی در خیابان های تهران.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
زوج جوانی که علاوه بر پولشویی و ایجاد اختلال در سیستم ارزی با برخی زد و بندها 6700 خودرو رو پیش خرید کرده بودند به اعدام محکوم شدند. اعلام این حکم همزمان شده با افزایش قیمت خودرو و برخی تغییرات در پیش فروش خودرو. کارشناسان میگویند راهکارهای سیستمی است که میتواند جلوی سلطان پروری در حوزه‌های اقتصادی مثل ارز یا خودرو را بگیرد. گزارشی بشنوید در این باره.
سخنگوی قوه قضاییه پرونده یکی دیگر از سلاطین اقتصادی را رونمایی کرد.
از طریق پیش خرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32000 میلیارد ریال،
در شرایطی که مردم عادی برای ثبت نام در پیشفروش‌های عادی خودرو به در بسته می‌خوردند.
سایت وارد نمیشه که همون دقیقه اول که وارد شدن، مثلا امروز برای کویت سایت که وارد میشی همون صفحه که باز میشه مشخصات باز میکنی، صفحه بعدی رو دیگه انتقال نمیده به صفحه بعد.
5-6 باری که اعلام کردن اصلا موفق نشدن ثبت نام کنن. کابینتی‌ها قبول نمیکنن، میگن ما نمیتونیم ثبت نام کنیم، سایت باز نمیشه.
این زوج 6700 خودرو را پیش خرید کردند.
این خانم بیش از 240 حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی دایر کرده بود برای اینکه بتواند در قالب این حساب‌های متعدد و بهره‌گیری از این افراد به مطامع سودجویانه خودشون برسند. متأسفانه در شرکت سایپا ارتباطات و مراوداتی برقرار کرده بودند. مدیریت خود اونجا هم که محکوم شد مقصر بود. شرکت سایپایی که 600 نمایندگی داشت فقط محصولاتش رو در اون مقطعی که این پرونده تشکیل شد به 15 نمایندگی میداد و 93% از تولیدات خودروی شرکت سایپا در اختیار این 15 شرکت 93% قرار می گرفت.
کسانی که در منزل آنها 24000 سکه و 100 کیلو طلا هم یافت شده بود، این سوال را در مردم ایجاد کرده که با چه سازوکاری توانستند این زوج دهه 60 راه 100 ساله را یک شبه بپیمایند و کجای کار میلنگیده است؟ مشکل در فرایند کار بوده است، فرایندی که یک سر آن در مجلس و دیگری در خودروسازان بوده. همین شد که پای مدیرعامل اسبق سایپا، معاون بازاریابی اسبق این شرکت و دو نماینده مجلس نیز به این پرونده باز شد و برای آنها احکام حبس طویل المدت بریده شد. عزیزی یکی از این نمایندگان بود که پیش از کشف جرمش در مجلس نطقهای غرایی برای مقابل با فساد ارزی و خودرو داشت.
دوستان گرامی، باید قبول کنیم وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست. حال اقتصادی روزها خوب نیست. بازار ارز آشفته است، بازار مسکن آشفته است، بازار خودرو افتضاح است. به کجا می رویم؟ ارگانهای نظارتی چه نمی کنن. سازمان تعزیرات حکومتی برای میوه فروش و بقال به خاطر گران فروشی و احتکار جریمه های قابل توجهی و حتی پلو اعمال می کنن. اما آیا در بحث خودرو و عدم ارائه خودرو به بازار توسط خودروسازها که باعث ایجاد بازار سیاه کردید ورودی کردند؟
اما آنچه مهم است ورای این احکام قضایی مبارزه سیستمی است که می تواند جلوی سلطان پروری را بگیرد. این مبارزه سیستمی هم تعبیه سازوکارهایی است که اصلا امکان تخلف وجود نداشته باشد. سازوکارهایی مانند آنچه که برای ثبت نام خودرو اعلام شده است. مدیر کل صنایع خودرو نیرو محرکه وزارت صنعت
میگه با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از دو خودروساز مجاز میباشد. مشتریانی که در 36 ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکت خودروساز تحت تنظیم کرده اند مجاز به ثبت نام نیستند. دارا بودن گواهی نامه رانندگی برای خریداران الزامی میباشد. در مورد خودروهایی که تاکنون شورای رقابت مشمول شرایط انحصاری تشخیص نداده یا آنهایی که از شمول دستورالعمل خارج شده است، در شرایط فعلی و با توجه به ممنوعیت کلی واردات خودرو، بازار این خودروها نیز از شرایط بازار انحصاری
طبیعی سازوکارهای سیستمی برای جلوگیری از فساد این نتیجه مهم را خواهد داشت که مبارزه با فساد مقطعی و منحصر به مدت کوتاهی نخواهد بود.
شنونده پیک نیمروزی هستید. سامانه پیامکی ما 3610. با ما در ارتباط باشید. اما انتشار تصویری به مناسبت روز جهانی خانواده در کانال مجازی یک مسئول سابق واکنش‌هایی را برانگیخته. در این تصویر افراد همجنس باز هم خانواده محسوب شدند. شهیندخت مولاوردی به ما گفت که درج این تصویر حاصل یک اشتباه بوده، اما منتقدان میگویند که این اشتباه از کسی که سالها مسئولیت در پست‌های مرتبط با خانواده را داشته غیر قابل قبول است. گزارش همکارم خدایی.
غرب در اوج انحطاط اخلاقیش به مفهوم وسیع‌تری از خانواده رسیده است، مفهومی که حتی جزو مندرجات سند بی‌سی بود که با هوشیاری مردم و برخی مسئولان این سند مورد پذیرش قرار نگرفت.
یکی خانواده مرد و مرد، یکی خانواده زن و زن. میگه تعریف ما از خانواده اینه. اون میگه خانواده‌ای که ما داریم میگیم تعریفش اینه. دو تا همجنس هم میرن یک بچه قبول میکنن میشن خانواده. شما امضا دادی باید از این خانواده حمایت کنی.
اما همزمان با روز جهانی خانواده، نهادهای بین‌المللی به انتشار تصاویر از خانواده اقدام کردند، تصاویری که در کانال یکی از مسئولان حوزه زنان کشور نیز قرار می‌گیرد. در این تصویر مفهومی انحرافی از خانواده گنجانده شده، به طوری که در کنار تصویر مرد و زن و بچه به عنوان مؤلفه‌های تشکیل خانواده، مدل‌های جدیدی از خانواده نیز عرضه شده است. دو مرد یا دو زن به اضافه کودک که از نظر این نهادهای غربی خانواده محسوب می شود. خانم مولاوردی، معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، انتشار این تصویر را در کانال خود حاصل اشتباه و قرار داشتن در حالت خواب و بیداری آخر شب می داند.
یک اشتباه، یک خطایی بوده. ساعت 1 به شب در روز جهانی خانواده تو کانال کار شده بدون اینکه دقت تو اون تصویر شده باشه، رو متنی که بوده در واقع و شعار اون روز که بحث تأثیر ویروس کرونا بر خانواده آسیب پذیر بوده، این پست رو ادمین کار کرده بود.
اما در زیل تصاویر ترویج کننده همجنس بازی که به مناسبت روز خانواده در کانال معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منتشر شده، این عبارت نیز به زبان فارسی درج شده که مفهوم خانواده در دهه‌های اخیر تغییر کرده است. از خانم مولاوردی می‌پرسیم با توجه به این متن فارسی که در زیل تصاویر نوشته شده و با توجه به مسئولیت‌هایی که وی در حوزه خانواده داشته، آیا صرف اشتباه برای منتقدان باورپذیر خواهد بود؟ چون واقعیتش خانم دکتر میگن که خب حضرت عالی به هر حال سالها مسئولیت داشتید و اطلاعات و مطالعات کافی داشتید به هر حال در خصوص مسائل خانواده، و گفتن که خب این موضوع این که همچون اشتباهی بشه یه مقداری مثلا براشون پذیرش سخت بوده.
روزای که من توضیح دادم دیگه، ببینید ما روزایی که روزای جهانی یا مناسبت ها هستن این سری موارد رو سیو میکنیم، خود من یا ادمین، و که به وقتش یادمون نره استفاده کنیم. اتفاقا روز جمعه همچین موردی سیو شده بود، حدود 1:30 اینو برمیداره کار میکنه که من نوشته بودم تو اون توضیحم در عالم واقعا خواب و بیداری، و این تصویر رو اصلا باز نمیکنه.
اما انتشار این تصاویر با یک اتفاق دیگر در عراق همزمان شده است. اتحادیه اروپا و انگلیس و کانادا در روز 23 ماه مبارک رمضان نخستین بار پرچم همجنس بازان را در سفارتخانه‌های خود در عراق علم میکنند.
In many ways, the rainbow flag might be more important than ever.
موضوعی که مورد اعتراض شدید فعالان سیاسی و مذهبی این کشور قرار گرفته است. یکی از نقاط قوت و توانایی‌های فرهنگی اسلام در مقابل غرب مفهوم اصیل خانواده است. موضوعی که غرب در شبیخون فرهنگیش تلاش خود را برای تخریب و به ابتذال کشیدن این مفهوم مقدس متمرکز کرده است.
خب شما هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید از طریق سامانه پیامکی 30610. اما گزارش آخر برنامه امروز را همکارم حسن علی مردانی تهیه کرده، لایحه واگذاری پیاده‌روهای خیابان‌های تهران که واکنش‌های مختلفی رو هم موجب شده.
مغازه سینی ها و سبد های پر از میوه رو توی پیاده روی جلوی مغازش چیده و همسایه بغلی هم بیشتر از رگال های لباسی که توی مغازش داره رو توی پیاده رو گذاشته. البته اگه تا الان این مغازه دارها استرس اینو داشتن که مأمور شهرداری بیاد و برخورد سختی با این بساطها که مسیر مردم رو در خیلی از پیاده روها تنگ کردن داشته باشه، انگار قراره با پیشنهاد جدید شهرداری با خیال راحت تری به این کار ادامه بدن. چون شهرداری تهران اوائل این ماه لایحه‌ای رو تحت عنوان لایحه محرک اقتصادی شهرداری تهران به شورای شهر برده تا بتونه درآمدهای پایداری برای این سازمان ایجاد کنه.
ما گزارشی رو و پیشنهاداتی رو به شورا در قالب یک لایحه دوپولیتی ارائه کردیم که با توجه به شرایط خاص بحرانی در ماه‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، درآمدهای شهرداری تهران و البته همه کلان شهرها و شهرهای میانی کشور هم در همین وضعیتن، از چند منظر با کاهش جدی مواجه شده.
پیشنهاد اجاره پیاده روها به مشاغل پیشنهادیه که مخالفان و موافقان زیادی داشته. برخی ها معتقدن این کار میتونه درآمدهای پایداری رو برای شهرداری در کلان شهری مثل تهران که خدمات ارائه شده در اون بسیار پرهزینه هم هست ایجاد کنه. اما در مقابل برخی ها میگن این کار به نوعی تجاوز به حریم شهروندانه. آقای کاظمی، حقوقدان و عضو کمیسیون قضایی مجلس:
شهرداری ها هم اموال و املاکشون متعلق به مردمه، یعنی در واقع در جهت سهولت در رفت و آمد این پیاده روها در اختیار و در مالکیت شهرداری قرار میگیره. این در واقع تجاوز به حریم عمومیه. به نظرم این کار به لحاظ حقوقی ایراد داره.
لایحه پیشنهادی شهرداری این روزها در خیابان بهشت و در شورای شهر حسابی مورد مناقشه قرار گرفته، تا جایی که حتی گفته شد هفته پیش با اون مخالفت شده. اما از طرفی خبر اومد که بررسی اون به روزهای این هفته موکول شده. در خصوص این لایحه از سخنگوی شورای شهر تهران پرسیدیم. آقای اعطا میگه:
ما برای برخی اصنافی که استفاده اونها از پیاده رو بتونه به سرزندگی شهر و فضای شهری کمک بکنه، مثل فرض فرمایید برخی از رستوران ها این الگویی است که خب در شهرهای مختلفی در دنیا اجرا میشه و کمک میکنه به سرزندگی شهری. طبیعتاً بعد از اینکه بررسی ها صورت بگیره، نظر شورا و موضع شورا نسبت به این موضوع یک مقداری دقیق‌تر خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان امور شهری میگن اجاره پیاده روها موضوعیه که سالهاست مورد توجه شهرداری ها قرار داره، اما باید توجه داشت که مالکیت اصلی معابر عمومی برای مردمه و شهرداری ها نمیتونن این حقوق، یعنی حق استفاده از معابر عمومی رو از شهروندان بگیرن. آقای خانی، کارشناس امور شهری:
در طی 20 سال یا 30 سال گذشته این بحث چندین نوبت هم در شهرهای مختلف مطرح شده، منتها هیچ کدوم به جواب نرسیده. علتش هم چند تا مسئله است. یکی این که اولا شهرداری در جایی میتونه به اصطلاح زمینی رو اجاره بده که در مالکیت خصوصی شهرداری قرار داره. مالکیت عمومی، املاک عمومی، محورهای عمومی، معابر عمومی، اینا درسته در ید مالکان شهرداریه. نکته دیگه‌ای که درش هست اینه که اساساً حریم تجاری، مغازه‌ها و اماکن تجاری باید برای خودشون داشته باشن که ضرورتی به دخالت در معبری که مردم میخوان پیاده استفاده کنن به عنوان پیاده راه موجب تدخل نشه. اضافه بر اینها در قانون شهرداری ها بند 20، شهرداری ها مکلفن جلوگیری کنن از هر گونه سد معابر.
اینکه شهرداری بتونه درآمدهای پایداری داشته باشه اتفاق خوبیه که حتی میتونه سطح خدمات شهری رو افزایش بده. اما چرا هر وقت صحبت از ایجاد درآمد برای شهرداری میشه، این هزینه ها یا باید از جیب شهروندان پرداخت بشه و یا باید حقی از حقوق شهروندان مورد مناقشه قرار بگیره؟ که در این موضوع بیمه این میره که شهروندان مجبور بشن دیگه به جای تردد از پیاده رو به خیابون ها برن و برای اقشاری مثل مادرانی که کالسکه به همراه دارن و یا معلولان باعث دردسرهای مضاعفی هم بشه.
سپاسگزاریم از همراهیتون. روز روزگار بر شما خوش.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خدایا از تو ایمانی میخواهم که همیشه دلم با آن همراه شود. خدمت همه شما شنوندهای خوب رادیو معارف، روزداران عزیز، بندگان خوب خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و طاعات و عباداتتون در روزهای گذشته از ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در چند روز باقی مونده از این ماه عزیز بتونیم بندگی خوبی برای خدای متعال انجام بدیم. امروز پنج شنبه است، اولین روز از خرداد ماه سال 1399 و 27 روز از ماه مبارک رمضان. در این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، انشاءالله تا ساعت 22 در کنار شما و در خدمتتون خواهیم بود. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه‌های نوبت را آغاز می‌کنیم و برنامه باران اولین برنامه‌ای است که تقدیمتون خواهد شد. بیانات آیت الله نعیم آبادی با موضوع مواسات و همدلی در آینه معارف دین. ساعت 15 در محضر قرآن حاضر می‌شیم و ترتیل جزء 27 قرآن کریم رو با تلاوت استاد پورزرگری انشاءالله خواهیم شنید. ساعت 16 آیین همدلی تقدیمتون میشه. بیانات آیت الله سید احمد خاتمی با موضوع انفاق در قرآن. ساعت 16:30 تکرار مسابقه آیات نور رو خواهید شنید. ساعت 16:40 جرعی از احکام رو میشنوید که اختصاص داره به بیان احکام روزه توسط حجت الاسلام سیستانی. ساعت 16:45 برنامه نمایشی باغ تماشا رو میشنوید، قسمت دیگه ای از نمایش بی بی گل. ساعت 17:05 برنامه زنده یار مهربان آغاز میشه و علاقمندان مسابقه کتابخوانی میتونن 55 این برنامه رو بشنوند. از ساعت 18 پرسمان انقلاب تقدیمتون میشه، پاسخ به پرسش های پیرامون انقلاب اسلامی توسط حجت الاسلام لکزایی. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام ساعت 18:55 میشنوید. با آخرین خبرهای جهان اسلام ساعت 19 آشنا خواهیم شد و از ساعت 19:15 هم برنامه اذانگاهی ضیافت رو به صورت زنده انشاءالله خواهید شنید و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 20:27 خواهیم رفت. انشالله با این ویژه برنامه افطار همراه بشید و ما رو هم از دعای خیر خودتون بهره مند بفرمایید.
انشاءالله در فرصت دیگه ادامه برنامه ها رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. لطفا ما رو بشنوید. برنامه باران و بیانات آیت الله نعیم آبادی اولین برنامه است که تقدیمتون میکنیم با موضوع مواسات و همدلی در آینه معارف دین.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
همدلانه میباریم مثل باران،
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه ها من گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلوات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین، ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بحث ما پیرامون مواسات بود. یکی از راه‌هایی که خیلی اثر داره نگاه انسان به انسان است. اگر واقعا کسی دیدش این باشه که انسان ها عضو یک بدنند، قهرن تو گرفتاری ها آرام نیست، نوال سعدی که عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، یه عضو دیگه. آیا دندان درد کنه شما میتونی بخوابی؟ ابدا. پا درد کنه چطور؟ قلب نشکل پیدا کنه چطور؟ فرق نمی کنه، چون یک مجموعه رو تشکیل میدن. من داشته باشم و بتونم مشکل رو حل کنم و حل نکنم، اگه میشه. اما اگر نگاهش چیز دیگری باشه، خود ترامپ میتونه بسیاری از مشکلات مردم آمریکا رو با ثروتش حل کنه، هرچند دولتش مغروض ترینه، اما این معنا نیست که قلدرهای پولی اونجا نیستن، خیلی هستن. اما چرا اوضاع چنینه؟ فقرا میمیرند. بیشترین خطر از ناحیه ویروس متوجه آمریکا شده. چرا؟ چون دید نسبت به انسان دید دیگریست. پیرمردا بمیرن و بمیرن، جنون خور کم. نگاه انسانی به پیرمرد نمیکنه، نگاه انسانی به فقیر نمیکنه. پس دو نگاهه، یکی نگاه انسانی، نتیجهش مواسات، همدلی، سعیم کردن دیگران در زندگی خود. این یه نگاهه. یه نگاه هم نگاهیست که الان در غرب متاسفانه حاکمه، اون دیده منحوس داروین، تنازع بقا، که دیگه همه چیز رو به هم میزنه. یا قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال هست، این تموم شد دیگه. دید همینه. دوتا شعر خدمت شما عرض میکنم. این دو نگاه در این دوتا شعر کاملا شخص شده. شعر اول مال سعدی خودمون: بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش زی گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. این یه مکتب، یه دید، یه نگاه. نگاه دوم شاعر چنین بیان میکنه، نگاه دوم رو: بنی آدم اعدای یک دیگر هم، که در آفرینش بد از بدتر هم، چو عضوی به درد آورد روزگار جهنم، دیگر عضوها رو چی کار؟ تو که از محنت دیگران میغمی، حقیقت که تو نطفه آدمی. این دو دیده. اون دید اسلامی که تبور پیدا کرده در شعر جناب سعدی، این هم دیدهای انحرافی. اگر واقعا اون دید بنی آدم از یک دیگران حاکم باشه، ما در جامعه فقیر گرفتار داریم ابدا. جوانی که میخواد ازدواج کنه اما اون چه به عنوان اولیه زندگیست نداره، این میمونه ابدا. امیر مومنان در اون گرامی نامش به مالک اشتر میگه مالک ولا تکونن علیهم سبا لاریا. لاری یعنی حیوان درندهی که در خوردن گوشت حریصه. بین عرب میگه لاری، میگه تو درنده خطرناک نباش که در نتیجه تقتنم و اکلهم. چند روزی خلاصه ما پشت میز نشستیم، باید بارمونو ببندیم دیگه. کی فکر میکردیم یه روزی پشت میز مثلا فلان اداره کل بشینیم، پشت فلان جایگاه بشینیم؟ اگر نبندیم بیوزیم. نسبت به مردم درنده خطرناک نباش که شریدن رو و خوردن رو یک فرصت بدونی برای خودت. تقتن ما اکلا. بعد فرمود مالک مردم مصر دو دستن، اما اخون لک فی الدین، یا اینا برادر دینی تو هستند، و اما نظیر لک فی الخلق، یا اونا مثل توی انسانی هست. این نگاه اسلامی اینه. آقای مصری غیر مسلمان هم دین تو نیست اما هم خلق تو هست، انسانه. حدیث بعدی از وجود مبارک پیامبر اکرم به نقل امام سجاد رساله حقوقش به حق کسانی که غیر مسلمانند و مثل یهودی مسیحی در جامعه اسلامی زندگی میکنند، پیامبر فرمود هر کس با کسی که در کشور اسلامی زندگی میکنه و عهد و پیمانی با ما داره ظلم کنه، خب دقیق بفرمایید اسلام اینه کنتو خصمو، من پیغمبر دشمن او هستم، خصم او هستم. اگر این نگاه در جامعه به وجود بیاد، مواسات فرزند طبیعی نگاهه. مواسات در این فضا اصلا چیز طبیعی نمیتونه نباشه. آن کس که میگوید نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، دردش همینه. او استاد به انسان شناخت نداره. شناختتو عوض کن. همین آقا نسبت به ایرانی گرفتار هم هیچ حساسیتی نداره. چیکار میکنی آقا؟ حرفی چیه؟ چیکار کردی؟ چه حرکتی انجام دادی؟ هر حرکتی که از دید اول نشأت بگیره، اون حرکت جز مواسات چیزی دیگری نخواهد. یکی از جهاتی که راجع به روزداری فهمدن، همدن که روز واجب شد تا لیذیق الغنی مس الجوع، آدمایی که متمکنن بچشن گرسنگی یعنی چه، و بعد به سراغ گرفتارها برن. امیدوارم که اگر خدای نکرده در تصورمون، در تصویرمون نسبت به انسانها خطا کردیم، تصحیحش کنیم و بعد بدون کسی نمیتوانیم بدون مواسات زندگی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه ها من گرد غمناکی.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
آرام با آهنگ خود بر خاک جاری شو، آرام با آهنگ خود بر خاک جاری شو. آواز هستی جوی بار بیقراری شو.
چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
ای ابر بخشنده بنوشان تشنگان را آب، دست دعای شاخه های تشنه را دریاب. باران سرود شاد هستی پاکی رخصان، روح لطیف ابرهای مست سرگردان. بسیار شو بر ما که میباری تراوت را، تکرار شو وقتی میابود
تو که از محنت دیگران بی غمی. نشاید که نامت نهند دادمی.
تکرار شو وقتی میاموزی سخاوت را.